أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر صیغه خبر داد که محاذات میقات کجا هست، به نظر میرسه که وفاقا للمشهور بگیم که قولش مسموع نیست، هرچند برخی از اعلام مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد فرمودن خبر ثقه در موضوعات حجته. این بحث مفصل هست، فقط خواستم اشاره کنم به نکات اساسی این بحث. ما دلیل بر حجیت خبر ثقه که بناء عقلاء باشد قبول نداریم، میگیم ثابت نیست که عقلا به خبر ثقه عمل کنند در جایی که وثوق و اطمینان پیدا نمی کنند. معذور معلوم نیست بدانند این مکلف را که عمل به خبر ثقه می کنه در حالی که وثوق و اطمینان براش پیدا نشده. و اگرم همچو بناء عقلایی باشد، روایات متعددی داریم که رد کرده از این بناء عقلا. یکیش روایت مسعده بود: الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. همه چیز قاعده حل دارد مگر بدانی که حرام است یا بیینه بر آن قائم بشود. که ما عرض کردیم ظاهر لفظ بیینه در روایات شهادت شاهد است، نه آنچه که آقای خویی فرموده که ما یبین الواقع، کل امارت معتبره بیینه است. این مطلب درستی نیست. روایت دیگر هم داریم، روایت عبدالله ابن سلیمان: کل شیء لک حلال حتی یجیء ک شاهدان یشهدان ان فیه میته. هر چیزی حلال است مگر دو شاهد بگویند که این حرام هست و در او میته هست، اون وقت اجتناب کن. معلوم میشه اگر یک شاهد عادل بگه کافی نیست، باید حتما دو تا شاهد عادل بگه. روایت سوم صحیحه محمد ابن مسلم. بله، نه، دو تا شاهد عادل اجازه بدید، دو تا شاهد عادل یعنی متحرز از کذب هستن. اگر ضابط هم نباشن، کثیر الخطا باشن، انصراف داره دلیل حجیت شهادت عدلین از عدلین غیر ضابطین. چون ظاهر این روایات اینه که تحکیم میکنه طریقیت خبر را، نه این که بیاد ارتکاز و عقلا بر عدم حجیت خبر انسانی که کثیر سهو هست شاره بگه این بناء عقلا بر عدم حجیت خبر شخص کثیر سهو رو در مورد شهادت عدلین اعتنا نکنید، عمل کنید به شهادت عدلین ولو کثیر الخطا باشند. این خلاف متفاهم عرفی است. پس باید هم متعرض از کذب باشه این شاهدین عدلین و هم موثوق به باشن، یعنی کثیر السهو نباشن، لا یقل ضبطه عن المتعارف. خب روایت سوم صحیح محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل ترک مملوکا بین نفر فشهد احدهم ان المیت اعتقه. پدری عبدی داشت مرد، این عبد به ارث رسید، به فرض بفرمایید که دو فرزندش. فشهد احدهم ان المیت اعتقه، یکی از این پسرها شهادت داد که پدر قبل از فوتش این عبد را آزاد کرد. قال علیه السلام ان کان الشاهد مرضیا لم یضمن و جازت شهادته و استسأل عبد فیما کان للورثه. اگر این پسر که شهادت داده به این که پدر آزاد کرد این عبد رو مرضی باشه، یعنی آدم مورد مقبولی باشه، یعنی ثقه باشه دیگه، یک دوم این عبد که حصه این پسر هست آزاد میشه. حصه این پسر از این عبد، دو تا برادر وارثن، هر کدام یک دوم این عبد رو ارث میبرن، حصه این شاهد مرضی از این عبد آزاد میشه. ولی دیگه به این شاهد نمیگن تو پول حصه برادرت رو بده، بلکه به خود این عبد میگن، میگن برو کار کن، بیا اون سهم اون برادر دیگر را به او بده. واستسأل عبد فی ما کان للورثه. خب اگر قول ثقه حجته، خب چرا این عبد به کاملهی آزاد نشود؟ حالا اگر بیانه شرعیه بود که این عبد را پدر آزاد کرد، شما نمی گفتید که این عبد ثابت شد شرعاً حر است و به ارث نمی رسد. این معلوم میشه که این شاهد واحد با این که مرضی و مقبول هست قولش رو نپذیرفتید، فقط به اندازه ای که اقرار کرد بر علیه خودش قولش مسموع شد که یک دوم این عبد که سهم او بود حکم شد که آزاد هست، منتها اثر شرعی نفوذ اقرار این فرزند نسبت به سهم خودش این هست که یستسأل عبد فیما کان للورثه. اینم شاهد بر اینه که خبر ثقه را در موضوعات شرع مقدس حجت قرار نداده. نه، فرض اینه که یکیست، فشهد احدهم، ولی اگر دو نفر بودن و هر دو عادل بودن، نه، ممکن بود حساب فرق کنه. امام که راجع به او چیزی نفرمود. یعنی خبر ثقه در این جاها حجت نیست، اما در جاهای دیگه حجته. خب این دیگه احتمال خصوصیت در این مورد اگر بدید، بالاخره این عرفاً فرق نمی کنه که قول این پسر رو نپذیرفتید، خبر ثقه رو در اینجا نپذیرفتید. حالا شما احتمال خصوصیت بدید، در این مورد ما حرفی نداریم، ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، اما حداقل روایاتی پیدا کردیم که خبر ثقه رو در این موارد حجت نمی داند. و الا این بیان شما در اون روایت عبدالله ابن سلیمان هم میاد که داشت کل شیء لک حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان النفی میتا، این فقط در مورد شهادت بر نجاست یا حرمت از باب میته بودن هست. اونجا هم ممکنه احتمال خصوصیت بدین. من میخوام روایاتی رو بیارم که برخلاف حجیت خبر ثقه در موضوعاته، و اگر یک عام میداشتیم که خبر ثقه در موضوعات حجت است، خب ممکن بود که بیاد کسی بگه که اینها در موارد خاصه تخصیص زدن اون عام را. چون احتمال خصوصیت میدیم تعدی نکنیم به سایر موارد، ولی ما اصلا میگیم خبر ثقه در موضوعات که میگید بناء عقلا بر طبق آن است، مورد موافقت شارع قرار نگرفته به طور کلی با وجود این روایات. دیگه چجور میخوایی کشف بکنی امضاء آن را؟ بله، یک روایاتی هم هست که به اون روایات استدلال شده بر حجیت خبر ثقه در مقابل این روایاتی که خوندیم. من قبل از این که اون روایات رو هم اشاره بهش بکنم، آخرین روایتی که راجع به عدم حجیت خبر ثقه میشه پیدا کرد، عرض کنم روایت صالح الخصعمی. اون حکمی است که اگر شاهد مرضی نبود، خودش باید سهم برادر دیگر را بخرد. اگر شاهد مرضی بود، خودش ضامن نیست. عبد یستسعا فی ما کان للورثه. از این جهت حکم مرضی و غیر مرضی فرق میکنه. روایت صالح خصعمی اینه: سألت ابا الحسن علیه السلام عن ام ولد لی صدوق زعمت انها ارضعت جاریتا لی اصدقها؟ قال لا. ام ولد صدوق، یک کنیزی دارم که ام ولد و راستگوست، آمده زعمت یعنی ادعت، ادعا کرده که این جاریه من رو شیر داده. اصدقها، خب اگه تصدیق بکند دیگه اینا میشن مادر و دختر، جمع بین مادر و دختر جائز نیست حتی در مورد کنیز. هم مادر هم دختر رو بخواهد کنیز خود قرار بدهد به نحوی که از هر دو استمتاع ببرد، این جائز نیست. و صدقها، قبول کنم که این خانم شیر داده به این جاریه من. قال الله، و اینکه صدوق هست راستگوز، امام فرمود تصدیق نکن. چون شک داشت امام فرمود تصدیق نکن. منتها روایت ضعیف استند. این روایاتی بود که بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات قائم شده بود به طور متفرقه. البته اگر ما یک عرض کردم عام فوقانی داشته باشیم خبر ثقه در موضوعات حجت است، این موارد رو مخصص اون عام، چون احتمال خصوصیت در این موارد اگر بدیم نمیتونیم تعدی کنیم به سایر موارد. ولی ما مشکلمون در وجود یه عام میست که داله بر حجیت خبر ثقه در موضوعات باشه. این روایات رو هم ذکر کردیم برای اینکه بگیم دیگه اگر بناء عقلایی هم بر حجیت خبر ثقه در موضوعات باشه، احراز امضاء نمی کنیم بعد از وجود این روایات و بعد از فتوای مشهور به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات. بله؟ صالح الخصعمی. در مقابل این روایات، روایات دیگه ای هست دال بر حجیت خبر ثقه ممکنه گرفته بشه. این روایات که در موارد متفرقه اومده بخونم، بعد یک روایت کلی رو عرض میکنم. موثقه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن رجل کان له عندی دنانیر و کان مریضا فقال لی ان حدث بی حدث فأعت فلانا 20 دینارا و اعت اخی بقیه الدنانیر فمات ولم اشهد موته فاتانی رجل مسلم صادق فقال لی انه امرنی ان اقول لک انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفعها الى اخی فتصدق منها و عشرت دنانیر و قسمها فی المسلمین. حالا یه احتمال ضعیفی هم هست، اقسمها فی المسلمین. قال ارا ان تصدق منها و عشرت دنانیر. حضرت فرمود حرف او رو قبول کن. اون رجل مسلم صادق که آمد به تو گفت، اون مرحوم قبل از فوتش به من گفت که به تو بگم از اون دنانیری که بنا بود به برادر اون مرحوم بدی 10 دینارش رو صدقه بده به فقرا. امام فرمود قبول کن حرف او را. گفته میشه که این دلیل بر حجیت خبر ثقه است، چون اطلاق داره. امام نپرسید که مطمئن شدی به کلام او یا مطمئن نشدی. جواب اینه که امام به حسب متعارف دید که این کلام مفید اطمینانه. یک رجل مسلم صادقی میاد میگه که اون مرحوم به من گفت ان حدث بی حدثون فاعت فلانن 20 دینارا. این خود اون میت به اسحاق بن عمار گفته بود و اعت اخی بقیت الدنانی. بعد یک مسلم صادقی، رجل مسلم صادق میاد میگه اون مرحوم امرنی ان اقول لک، اون مرحوم گفت بیام به تو بگم انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفع الى اخي فتصدق منها بعشره دنانیر. این عادتا وثوق آور شاید بوده و امام رو این حساب فرمود که خب این وثوق میاره، عمل کن دیگه. بله، شاید سوالش از این بوده که میشه شخص از وصیت خودش رجوع کنه، چون قبلا وصیت کرده بود، گفته و اعت اخی بقیه الدنانیر. شاید مونده میگه اول به من اینجوری گفت، بعد یک مسلم صادقی آمده میگه که اون مرحوم گفت که 10 دینار از این دنانیر رو به برادرم نده، صدقه بده به فقرا، من چه بکنم؟ خب وظیفش رو نمیدونه چه کار کنه، شاید عدول از وصیت رو در شبه داشته. به هر حال امام فرمود که ارا لک ان تتصدق منها بعشره دنانیر. شاید این موردی بود که امام دید که برای انسان متعارف وثوق میاد، امام به او فرمود به این عمل کن چون وثوق میاد. این ظهور اطلاقش روشن نیست که بگیم ولو تو وثوق پیدا نکردی باز تعبدن خبر اون مسلم صادق را عمل کن. علاوه بر این که این احتمال خصوصیتی که شما در اون روایات دیگه میدادید، اینجا به احتمال خصوصیت در قبول وصیت به واسطه خبر ثقه ما ملتزم بشیم. در باب وصایا داریم اگر یک زن بیاد شهادت بده به وصیت، ربع وصیت ثابت میشه. خب ربع وصیت اگر، و معلومه این زن عادله دیگه، زن فاسق که از مرد فاسق که احسن و حالا نیست، مرد فاسق قولش مقبول نیست، زن فاسق قولش مقبوله. زن عادل با اینکه خبر میده شهادت میده به وقوع وصیت، روایت داره که ربع وصیت ثابت میشه. اینا خب چجور شما در اونا احتمال خصوصیت میدید؟ تو این روایت اسحاق ابن عمارم بر فرض ما بگیم شامل جایی میشه که وثوق پیدا نشه از خبر اون مسلم صادق، احتمال خصوصیت در مورد خودش میدیم. مورد آخر رو هم عرض کنم، صحیحه هشام، هشام ابن سالم، راجع به این که عزل وکیل تا واصل نشه وکیل منعزل نخواهد شد، بلوغ خبر عزل موجب انعزال وکیله. و در روایت است که الوکالت و ثابتتون حتی یبلغه العزل به ثقتن او یشافه بالعزل. وکالت ثابت است مگر ثقه خبر عزل را بیاورد و یا مستقیم موکل به او خبر از را بگوید. گفته میشه که خب معلوم میشه که خبر ثقه معتبره، که نه تنها اینجا شارع به این خبر ثقه اعتماد کرد، بلکه قائم مقام قطع موضوعی هم قرار داد، چون واقع عزل موجب انزال نیست، علم به عزل موجب انزال وکیل است. شارع آمد گفت که خبر ثقه هم در حکم علم به عزل و موجب انزال وکیل. خب این گفته میشه که دلیل بر حجیت خبر ثقه است در موضوعات. خب جوابش اینه که اولا شما احتمال خصوصیت وقتی میدادید تو اون جایی که ما خوندیم، لما با اوکت تجار و با ایلا تجار، خب اینجا احتمال خصوصیت در این مورد هست. وانگهی این که شارع بیاد خبر ثقه رو کافی بدانه برای انعزال وکیل و فرض اینه واقعا هم عزل شده، واقعا عزل شده، خبر ثقه کافی است برای اینکه منعزل بشه این وکیل. شارع اینجا به این اکتفا کرده، این معناش این است که قائم مقام قطع موضوع اینجا دونسته، معنیش که قائم مقام قطع طریقی محض هم هست، چه اولویتی داره؟ فرض اینه واقعا این وکیل عزل شده، شارم میگه آقا اگر ثقه بیاد به تو بگه تو عزل شدی دیگه منعزلی، اما نه تمام الموضوع نیست، نه جزء الموضوع، جزء دیگرش که واقع العزل محقق شده، واقع العزل محقق شده، جزء دوم بلوغ خبر عزل به ثقت اونم محقق میشه. این مقدار شارع قبول بکنه از خبر ثقه، این معناش این است که خبر ثقه رو قائم مقام علم طریقی محض میدونه، در جایی که واقع تمام الموضوع باشد. این ولو ما از این خبر ثقه علم و اطمینان پیدا نکنیم، هذا اول الكلام. خب ممکنه منعزل میشه، ولیکن ممکنه حکم ظاهری، حکم این ظاهر روایت اینه که وکالت بعد از عزل باقیست الا ان یأتی ثقتون فیخبر بالعزل، که دیگه وکالت از بین میره. اون وکالتی که واقع العزل موکل واقعا عزل کرده، اما اگر واقعا موکل از نکرده میگم. ببینید اینجا شارع در جایی که واقعا عزل کرده موکل، ثقه هم بیاد خبر بده میگه دیگه کافیه، این دلیل میشه برای این که اگر ثقه خبر داد از موضوع حکم واقعی، این خبر ثقه قائم مقام قطع طریقی معظم میشه، اونم در همه جاهای فقه الغای خصوصیت هم بکنیم، این کار مشکلی هست. ولذا به نظر ما حجیت خبر ثقه در موضوعات مشکل هست، با وجود این روایات که خوندیم در عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات متفرقه ای که بود، روایت مسئله ابن صدر هم که عام بود، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به بینه. بله اگر این روایات نبود، مخصوصا روایت مسعد بن صدقی که عام هست، ممکن بود کسی بگه که ما غیر از بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه در موضوعات روایتی هم داریم، روایت در مورد صحیحه احمد بن اسحاق در مورد امری، الامری ثقتی، فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. امام هادی علیه السلام فرمود امری ثقه من است، هر چه از من بگه از جانب من میگه، گوش به حرفش بده چون ثقه است. گفته میشه که خب ممکن بود که امری از موضوع خبر بده، نه از حکم شرعی، بیاد از موضوعات خبر بده، بیاد بگه امام فرمود فلان مبلغ پول به من بدید، فلان مبلغ پول بدید به فقرا، میشه موضوع دیگه، قبول باید کرد. جوابش اینه که خب شاید اونی که حجت اخبار از نظر امامه، این مثل حکم شرعی میمونه، حکم ولاییه، فرق میکنه از این که با این که خبر بده ثقه که این آب توش موش افتاده. امری ثقه‌ای بود که واسطه بود بین امام و شیعه، حکم حدیث میخونه از جانب امام، قبول بود. حکم ولایی امام را هم بیان میکرد، قبول بود. اما در موضوعات تکوینیه خبر ثقه ولو مفید اطمینان نباشد باز قبول میشه. به نظر ما این اثباتش مشکله. حالا یه اشکال دیگه حضرت امام داره به این صحیحه احمد ابن اسحاق و بقیه روایات مشابه که اونم عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. اونی که در این صحیحه احمد ابن اسحاق است، صرف اخبار اطلاق نداره نسبت به اخبار از موضوع تکوینی، اخبار از حکم شرعی که امام بیان می کند یا امر ولایی امام. چرا؟ امام بله اونجا امام یک واسطه ای بین خودش و بین مردم قرار میده، واسطه. این که دلیل نمیشه. پس شما به اولویت بگو چون خبر ثقه در احکام حجته، پس در موضوعات هم به طریق اول حجته. این که درست نیست، برای اینکه در احکام راه ها عملا بسته بوده برای اینکه بیانه قائم بشه بر احکام شرعیه، و یه نقایم بشه که امام معصوم علیه السلام امر ولایی کرد یا حکم شرعی بیان کرد. اونجا مصلحت در این بوده که امری ثقه مأمون قولش مسموع باشه، ولی در موضوعات تکوینیه که همه میتونن علم پیدا کنن، خب برید خودتون علم پیدا کنید، علم پیدا نمی کنید بیانه اگه قائم شد، نمیشه تعدی کرد از حکم شرعی که امری از جانب امام میگه، یا حکم ولایی که امری از جانب امام میگه، به موضوعات تکوینی که همه میتونن علم پیدا کنن، همه میتونن برن دنبال بیانه های عادی، نمیشه اینجا به اولویت تمسک کرد. علاوه این که اشکالی حضرت امام هم داره تو این صحیحه احمد ابن اسحاق و بقیه روایات صحیحه در این حجیت خبر ثقه، و اونی که اصلا ایشون میفرماد این روایات بیان کبرا نمیکنه، بیان صغرا میکنه. الامری ثقتی، اما این که خبر ثقه حکمش چیه، اینو از سیره اقلائیه باید بگیریم یا از خطابات دیگه باید بگیریم. فسمع له و اطع فانه ثقة المأمون، این بیان تبعی است. بعد از این که موضوع رو بیان کرد میگه فلانی مورد وثوق منه، هر چی میگه قبول کن. اینه مثل بقیه افراد مورد وثوق. حالا اگر ظن به خلاف پیدا کردی بازم عمل کن. از این روایت فهمیده نمیشه. حالا ادامه خب هر وقت وثوق پیدا کردی معلومه عمل میکنی، چون وثوق داری. کلام در جایی است که اگر وثوقم نداشتی عمل بکنی. اشکال اینه که از این روایت کبرای حجیت خبر ثقه، این اشکال حضرت امامه. حالا ما فعلا بنائمون بر تکمیل نهایی بحث نیست، عمده اشکالات رو بیان کردیم و ان شاء الله در بحث اصول، در بحث حجیت خبر ثقه، باید تک تک این روایات چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه بررسی بشه. اجمالاً حجیت خبر ثقه در موضوعات این اشکالات رو داره که بناء عقلا ثابت نیست بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد. روایاتی هم مؤید عدم حجیت خبر ثقه در موضوعاته. دو تا روایت هم خوندیم ابتدا، یکی صحیح هشام ابن سالم، یکی هم موثقه اسحاق ابن عمار که در عمل به خبر ثقه بود. بله بله، در مورد عمل به خبر ثقه بود در دو مورد که اونم عرض کردیم که دلالتش تمام نیست. و این صحیحه احمد ابن اسحاق هم که دو تا اشکال داره، یکی این که موضوعات تکوینی محض نمیگه، شاید خصوصیت داره، سیره عقلائیه که ثابت نیست، شاید تعبد، شاید تعبد شرعی در مورد احکام شرعیه و ولائیه به اینه که به ثقه اعتماد کنیم، چون راه ها بسته است. اگر بگن بیانه مشکل پیدا میشه، اما در موضوعات بگن بیانه مشکل پیدا نمیشه، که خیلی هم آسون میشه کار. موضوعات تکوینی از یا علم پیدا کن یا بیانه قائم بشه. احکام کلیه یا احکام ولایی است که اگر صد باب عمل به خبر ثقه باشه مشکل پیدا میشه. مثلا تو اون شرایط تقیه که امام برای هر مطلبی دوتا شاهد عادل پیدا کنه که من این رو گفتم به شیعانم خبر بدید، این ممکن بود این مشکلات داشته، ولذا اعتماد کردن به خبر ثقه در احکام ولاییه یا احکام شرعیه. علاوه بر اون اشکال حضرت امام هم که هست که این روایات در مقام بیان کبرای حجیت خبر ثقه نیست، بیان میکنه صغرا را. الامری ثقتی، نمیدونم یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، اینا همه بیان صغراست. مثل اینکه میگه آقا فلانی مجتهد ازش تقلید کنم، این معناش اون میگه بله مجتهده ازش تقلید کن، و بگه آقا اطلاق داره از هر مجتهدی ولو حروم زاده نعوذ بالله هم میشه تقلید کرد. بابا اطلاق نداره، او که میگه فلانی مجتهده ازش تقلید کن، این نمیخواد تمام شرایط تقلید رو بگه. اونی که محل بحث است و محل ان قلت و قلت ممکنه بشه یونس ابن عبدالرحمن ثقت یا نه امری، خب باید امام توثیقش کنه و الا مردم امری رو شاید نمیشناختن. اینا که نواب اربعه که فقها معروف که نبودن، که افراد عادی بودن، منتها افراد عادی بودن که به شاید به ده ها فقیه ترجیح داشتن، ولی افراد عادی بودن، روغن فروش و نمیدونم اینا بعضیاش، خب اینا فقیه نبودن، ولی خب امام به اینا اعتماد داشت. خب امام این اعتمادش رو به دیگران بیان کرد که دیگران هم اعتماد کنن. دلیل نمیشه که در مقام بیان تمام شرایط حجیت خبر ثقه هست. خب از این بحث بگذریم. فالانصاف ان حجیت خبر ثقه فی الموضوعات محل تأمل بل من ادامه بحث رو عرض کنم. یک بحثی در اینجا هست و اون اینه که ما صاحب عروه دو تا مطلب داره، ما این دو تا مطلب رو عرض کنیم، بحث رو جمع‌بندی کنیم و از محاذات بریم بیرون. یکی این که صاحب عروه فرموده که اگر شما طبق حجت عمل کردی، حجت قائم شد بر این که هازا موضع المحاذات، عمل کردی، بعد کشف خلاف شد. صاحب عروه دقت کنید، فرموده است که مجزی نیست این حجت بر محاذات، احرامت منعقد نمیشه، پس چه بکنم؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده اگر هنوز رد نشدی از محاذات میقات، خب در محاذات میقات محرم بشه، اگر رد شدی میتونی برگردی به محاذات میقات، برگرد، اما پناه بر خدا از اون روزی که از محاذات عبور کردی ولی اشتباهاً به خاطر اون خبر، اون حجت معتبری که گفته بود فلان نقطه محاذی میقات، از اونجا محرم شدی، الانم اومدی رسیدی مکه، نمیتونی هم برگردی. صاحب عروه فرموده که من یه سوالی میکنم جواب بده، الان که فهمیدی اشتباهی محرم شدی از غیر محاذات، اون جایی که محرم شده بودی قبل المحاذات بود یا بعد المحاذات؟ اگه قبل المحاذات بود باید دو مرتبه محرم بشی، هر مقدار که میتونی برو بیرون، برو ادنی الهل، از اونجا محرم بشو، کار دیگه نمیشه کرد. اما اگر فهمیدی که بعد المحاذات محرم شدی، حجت قائم شد که فلان نقطه بین جده و مکه محاذی میقات، از اونجا محرم شدی، عادی وارد مکه شدی، بعد بهتون گفتن بابا اطراف جده محاذی میقاته، شما بین جده و مکه فکر کردی محاذی میقات محرم شدی و نمیتونی اولا برگردی، صحابه فرموده احرامت صحیحه، احرامت منعقد شده، لازم نیست بری تجدید احرام بکنی. این فرمایش صحابه، این ذیل فرمایش ایشون به اطلاقه درست نیست. چرا؟ برای اینکه برای چی شما به طور مطلق میگید احرامش نیاز به تجدید نداره؟ باید ببینیم اون وقتی که محرم شد از اون موضع بعد المحاذات متمکن بود اون وقت از رجوع به محاذات یا متمکن نبود. اون جایی که بین جده و مکه فکر محاذات میقات است محرم شد، اون وقت میتونست برگرده جده و از محاذات میقات محرم بشه در جده یا نه؟ اگر میتونست اون احرامش منعقد نشده. آقا الان نمیتونم. خب الان نمیتونی، وظیفه الانت ببین در تجدید احرام به اینه که بری ادنی الحل، اما اون احرام سابق که بستی در زمانی بود که متمکن بودی از رجوع به محاذات میقات، اون احرامت منعقد نشده. مثل اینکه آقای بگه آقا ما حجت قائم شده بود که فاقد الماییم، رفتیم تعمم کردیم، بعد معلوم شد که نه بابا، خبر ثقه بنابراین که معتبر باشه گفت که آب لول آب قطعه. ما هم گفتیم خب خبر ثقه میگه آب قطعه و این آبم تا ساعت 6:30 بعد از ظهر قطع خواهد بود. گفتیم خیلی خب، خاک بیار تعمم کن. تعمم کردیم، بعد ساعت 4 شد، مخبر ثقه آمد گفت آقا ما اون موقع که به تو گفتیم که آب قطع بود، آب قطع نبود، اشتباه کردیم، 2 ساعت بعدش قطع شد. خب شما الان باید چه کار کنی؟ باید یه بار دیگه تعمم بکنی و نماز بخونی. خب که من تعمم کردم اول وقت نماز خوندم. میگن نه، اون تعممت موقعی بود که واجد الماء بودی، اون موقع تعمم باطل بود، الان 2 مرتبه تعمم بکن که تعممت صحیح باشه. این آقا هم اون وقتی که محرم شد از اون موضع بعد المحاذات، اگر متمکن بود از رجوع به محاذات، اون احرامش منعقد نشده. حالا اومده مکه میگه الان فهمیدم دیگه هم نمیتونم برگردم محاذات، خب برو ادنی الحل محرم بشو. پس این مطلب صاحب عروه این بخشش نیاز به توضیح داره، اما بقیه بخشهاش درسته. واقعا خبر معتبر بیاد بگه که این موضع موضع محاذاته، بعد ما محرم که شدیم کشف خلاف شد، خب این مجزی نیست، مجزی نیست دیگه. مرحوم آقای خویی اینجا این مطلبی رو نقل میکنه، مطلب خوبیه، فرموده بعضیا توهم کردن که اگر ما قائل بشیم به این که امر ظاهری مقتضی اجزاء هست، اینجا هم باید بگیم که این امر ظاهری به احرام از این مکان که حجت شرعی قائم شده که محاذات میقات هست، این امر ظاهری مقتضی اجزاءه. آقای خویی فرموده که ما که قائل نیستیم که امر ظاهری مقتضی اجزاءه، ولی اگر قائل هم بودیم باز اینجا مقتضی اجزاء نبود. چرا؟ ایشون فرموده چون اجزاء امر ظاهری در جاییست که وجوب فعلیست، امر ظاهری موجب اختلال در اجزاء و شرائط واجب میشه. خب اینجا گفته میشه که آقا امر ظاهری گفت قرائت سوره لازم نیست، قطع نظر از حدیث لا تعاد، ما میگیم این نماز صحیح است، چون امر ظاهری شارع گفت که اعمل به خبر صدق العادل، خب ما تصدیق کردیم عادل رو سوره در نماز نخوندیم، مفاد عرفیش اینه که پس مجزی است امتثال این امر ظاهری. اما در جایی که اصلا وجوب فعلی نیست، قبل از اذان ظهر حجت شرعی پیدا کردم که اذان شده، نماز خوندم، بعد یود بعد از السلام علیکم و رحمت الله دیدم تازه شروع کرد مؤذن اذان گفتن، معلوم شد اون حجت شرعی اشتباه بوده. کسی توهم نمیکنه که ما در اینجا قائل به اجزاء بشیم، الان تکلیف الان فعلی شد، میگه صله و نماز بخون. این فرمایش ایشون. بعد ایشون میگه همین مطلب رو که ما در نماز میگیم قبل از فعلیت وجوب مجزی نیست، ولو حجت ظاهریه بگه الان وجوب فعلی شده و شما نماز بخونید، بعد معلوم میشه اذان ظهر نگفته بودن نمازتون باطله و مجزی نیست، در واجب معلق هم میاد. مثل صوم، از اول ماه رمضان صوم وجوبش فعلی است ولی واجب استقبالی است. نهار شهر رمضان، روز زمان صوم است، واجب معلقه. حالا اگر حجت قائم شد که الان روزه، یعنی شب یک بیانه شرعیه برای این محبوس شب و روز نمیشناسه، به شاهد دو تا شاهد عادل تماس گرفت گفت الان روزه یا شب، گفتن الان روزه، منتها اونا حواسشون نبود به افق عرض شود خدمتتون که چین گفتن الان روزه، اینجا شبه، این هم روزه گرفت، این روزه مجزیه؟ صوم فلیل مجزی نیست؟ ما نحنفی همیشون میگه از این قبیله. ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله.